أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در رابطه با رجوع الالله بود و اینکه چگونه رجوعی است که انسان رو آماده می کند با معبود خودش نه تنها مرتبط که حتی معنوس بشه. نمونه ارتباط و انس رو شما در خطبه 65 تا حدی ملاحظه فرمودید که حضرت مولا الموحدین در واقع گزارش رؤیت رو مطرح فرمودن. ملاحظه کردید که این نوع گزارش، گزارش رؤیت هست نه دلیل وجود. تمام انبیا و اولیا از همین مقوله با ما سخن میگن و خدا انشالله کمکمون کنه که از این مسئله به این مهمی غفلت نکنی. اگر فکر کنیم انبیا مثل فیلسوفان فکر میکنند و به ما سخن میگن، نبوت و ولایت رو هر دو رو در حجاب بردی. اونها گزارش رؤیت میدن از اون جنسی که ما ببینیم، حتی نه از اون جنسی که ما فکر کنیم. درسته که امکان فکر کردن برامون میگذارند، اما حد گزارششون بالاتر از این است که فقط فکر کنیم. حد گزارششون از جنس رؤیت هست، بحثش اینجا نیست. به همین جهت بزرگان ما با اون سه بار روایات به چیزی میرسن که هیچ وقت با کتاب و درس و مدرسه نمیرسن. چرا؟ چون با همین است که روایات اهل بیت علیهم السلام گزارش رؤیت هست. برای همین هم نفس رو زنده میکنه، نه یه اطلاعات بده و تعقلات برای ما بیاره. نمیگم بده با، میخوام عرض کنم حد روایات یا خطب خیلی بالاتر از اینه که فقط خطاب اونها به فکر ما باشه. خطاب اونها به جان ماست تا ما رو منور به نور رؤیت بکنه. ملاحظه کردید که در این خطبه حضرت همه تلاشش این است که متذکر بشن به ما که آقا یک ذاتیست ولا غیر، نه چیزیست که قادر است، همه قدرت است، نه چیزیست که عالم است، همه علم است. رسیدیم به این فراز فوق‌العاده که می فرمان و کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر. فرمان هر چیز ظاهری غیر اون خب دیگه باطن نیست، فقط ظاهره. شما الان این دست من که ظاهر است، فقط ظاهر است، هیچی دیگه که نیست که، فقط ظاهر است. هر ظاهری غیر خدا فقط ظاهر است، باطن نیست. و هر باطنی غیر خدا فقط باطن است، دیگه ظاهر نیست. و حضرت رب العالمین همطور که بالا دیدید ظاهر و باطن بودنش یه چیز است، نه از جهتی ظاهر است از جهتی باطن. اینا را فیلسوفا تفسیر میکنن برای روایت ها، طور نیست. ما گاهی در این ارادت به فیلسوفا گله میکنیم، میگم چرا امام هم یعنی در حوزه تفکر فلسفی تفکر فلسفی دونه ببرین به امام برسونین. تقریبا ملا صدرا تلاشش این دومی بوده است. نه اینجور نیست که از جهتی ظاهر است از جهتی باطن. خود جمله رو نگاه کنین، میفرماد غیر خدا اینجوری است که اگه ظاهر است باطن نیست، اگه باطنه ظاهر نیست. حالا خدا چی؟ خدا همون جور که باطن است ظاهر است، همانطور که باطن است ظاهر است. غیر خدا هم هیچ کس اینطور نیست. خب حالا شما ببینید، اگر تونستید به لطف الهی با بحثای گذشته که گفتیم رجوع به وجود، فقط وجود، وجود وجه الله هست به تعبیر روایتی که مرحوم سید حیدر آمولی در جامع الاسرار از امیرالمومنین آورده است که میفرماد حضرت فرمودند که وجود وجه الله است. خب حالا شما وجود نگاه کنید، فقط وجود. خب از جهتی خب همه چی فقط وجود است، غیر وجود که در صحنه نیست. خب حالا میخواین اشاره کنید نیست. چطوری نیست؟ خب برای اینکه هر چی هست ظهور ماهیاته. رجوع به وجود این ارزش داره که میبینین همون که رجوع بشه به عنوان اینکه ظاهر است، همون آن در همون جهت از همون جهت که ظاهر است باطن است. بهترین مثال همین است که مثال هم دیگه نیست، موضوعه. من حالا مثال میزنم، اما حیفه که این مثال ها شما را از اون حقیقت محروم کنه، مثال اصل بشه. گفتیم ما کمکی که انبیا بهمون میکنن همینه، ما را به جایی میفرسن که با چیزی روبرو میشیم که هم باطن است از همون جهت که باطن است ظاهر است، در صورتی که غیر او چی؟ اگه ظاهر است غیر باطن است، اگه باطن است غیر ظاهر است. مثالی که کمک روایات هم تازه ما اجازه به خودمون میدیم که این مثال بزنیم، نفس است، نفس ناطقه. به ما گفتن که میتونید این کارو بکنید، من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب حالا شما خودتون، فقط خودتون، همون خودی که تو آشتی با خدا چهار جلسه عرض شد فقط هست، خودتون، نه جسم دون نه فکر دون، خودتون رو نگاه کنید. خب حالا خودتون که از همه بیشتر برای شما ظاهر است، اما ببینید همون خودتون در عین این که ظاهر است مثل این دیوار ظاهر نیست، همه آن باطن است. یعنی اگه به خودتون رجوع کنی ظاهری است که باطن است. خب میگون نه، پس هم برام خودم خیلی مبهمه است، دریایی از حقیقت است نمیفهممش. خب کیه که خودش نمیفهمه؟ خودش، پس ظاهر است، پس معلوم است، پس ظاهری است که باطن است. همون که ظاهر است باطن است. باز به خودتون رجوع کنی، فقط خودتونید. این فقط خودتون یه چیزی است مثل این دیوار به این ملموس بودن؟ نه. خب حالا نیست، پنهان است، از خود برای خود ظاهرتر محال است. این حالت رو منتقل که بشید بحث رجوع به حق میشه. اگه ملاحظه کنین در تمام اینها یه چیز خوابیده است و اون این که رجوع به ذات، اگه یادتون باشه در صفحه 306 همین کتاب که داشتیم، در صفحه 306 مثلا عنوان بحث چی بود؟ ذات بین، هنر ذات بینی. بعد در صفحه 309 ما یه جمله از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از کتاب 40 حدیث، حدیث 12 آوردیم. اون روزم به اندازه‌ای که وسعت داشت جلسه شرح داده شد، اما ببینید چقدر جای بحث داره. این مرد الهی چطوری حقیقت رو داره بهش رجوع میکنه. در صفحه 309 اون پاراگراف آخر جمله ایشون این است: اما نظر در ذات برای اثبات وجود توحید و تنزیه و تقدیس آن غایت ارسال انبیا و آمال عرفا بوده و قرآن کریم و احادیث شریف مشهون از علم به ذات و کمالات اسماء الهی است و کتب معتبره اخبار مثل اصول کافی و توحید صدوق قور در اثبات ذات و اسما و صفات نموده. خب نمونش همین خطبه 65. بعضیا اصلا تو این وادیا نیستن، فکر کنن اگه ادبیات عرب بلد باشن میتونن سخن امیرالمومنین رو بفهمن. یا این حرفا نیست، یک آمادگی میخواد که آدم بپرورونه خودش را. حضرت امام میفرمان این که آدم رجوع به ذات بکنه، این غایت ارسال انبیا. این جمله رو با همین دقت نگاه کنید. و آمال عرفاست، یعنی انبیا اومدن ما رو به اینجا برسونن، معلومه اولش که نمیشه، کار میبره. و عرفا همه زحمتش این است که دستشون رو بدن به دست انبیا و اولیا، به ذات بینی برسن. که انشاءالله بحث یاد نه که بعد اونجا بحث میکنن که اون روایته که میگه لا تتفکر و فی ذات الله معناش چیه، چطوری معنا کنه، اوناشا بحثش شده است، نمیخوایم من واردش بشیم. ما میخوایم تو این خطبه 65 نظر عزیزان رو به این هنر بزرگ بندازیم که چطوری انسان میتونه رجوعش به حق رجوع حقیقی باشد. بله، یه وقت است که نبی الله صلوات الله و سلامه علیه و آله داشتن تو کوچه می رفتند، دیدن یه پیرزن گوشه کوچه، معمول بود از تو اون زمان و تو کشورهای تو اون منطقه عربی، گوشه کوچه نشسته داره نخریسی میکنه. بعد میپرسن که خانم شما خدا رو به چی میشناسی؟ خب در روایت داریم که این دستش که کرده تو این سوراخ این چرخش که به چرخه در آورد، بعد گفت که این چرخ با انگشت من میچرخه، این دنیا باید با هر گرداننده ای هست. حضرت فرمودن علیکم به دین العجائز، لاغر راستی این پیرزن دین داشته باشی که اینقدر میفهمه. بعد به قول شیخ شبستری میگه که پیامبر میخواستم میگم بابا این حد اقل است که راستی این پیرزن. خب امیرالمومنین ما را ببین کجا میبره. نتیجه که میخوام بگیرم دین قدم به قدم است. بله، کسی اینقدر ایمان داشته باشه که هر گردنده گرداننده ای هست خوبه، یعنی ورودش ورود خوبیه. اما این کجا و این که ظاهرن قبل ان یکون باطنا، این اولن قبل ان یکون آخرا و یکون ظاهرن قبل ان یکون باطنا، این دیگه یه افق دیگه است. اینجا اون نهایتی است که اگه کسی بتونه برسه تو نیست. امام در همین حدیث 12 40 حدیثشون فرمان بعضیا جهلشون را که نتونستن روایات و فرمایشات معصومین را بفهمن وسیله کردن که هیچکی دیگه هم نفهمه. آنو گفتن آقا لا تتفکر و فی ذات الله، بعد نیومدن بگن آقا منظور این روایت چیه، چون خود اون روایت های دیگه که میفرماد افضل العباده ادمان و تفکر و فلاح، تو از این حدیث از اینجا شروع کردن، بالاترین عبادات ادامه تفکر در خداست. در خدا خب معنی چیه؟ در خدا. بله دنبالش هم گفتن و فی قدرتهی، نهایتش نیست که هر کس راست وسط خودش. اگر کسی خواست از همه پوچ رها بشه باید با همه حقیقت مرتبط بشه. امیرالمومنین اینجا میفرماند که تو بدون هر چیزی در این عالم هست غیر خدا، اگه ظاهر است باطن نیست، اگه باطن از ظاهر نیست. نتیجه چی میخوان بگیرن؟ که خدا غیر اینه که ظاهریست که باطن است. خب رجوع میدن ما را به این خدا، چون میدونیم که دیروز اون جلسه عرض کردم تو فکر نمیشه. اگه اومدین تو فکر، عقل فلسفی و عقل استدلالی میگه آخه نمیشه. خب راست هم میگه، اگه ظاهرست که باطن نیست. اما عقل قدسی که قلوبون یعقلون بها، قلوب رؤیت است، رؤیتی که با تعقل همراه باشد، این عقل محمدی صلوات الله علیه و آله است. این یه عقل دیگه ایه. حیف بحثایی که تکراریه خودم اذیت میشم، اما انگار میترسم نیاید. عرض شد اون جلسه شعر مولوی که به عقل بگوی، میگه شش جهت حد است و دیگر راه نیست. عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. نگذارید به عقلتون اینجا رجوع کنید، به عقل قدسی. قلوبون یعقلون بها قرآن میگه، میگه اولیا و انبیا قلبیند که تعقل میکنن. قلبی که تعقل میکنه خیلی عجیبه، یعنی قلب مطهر اهل البیت مقام رؤیت عالم قدس است و تعقل هم میکنه. ولی اگه اومدین پایین تر و تعقل است، تعقل که توش جمع نمیشه ظاهر و باطن که، اما قلب خودش همین جنس است، همین هم پیدا میکنه در عالم هستی. انشاءالله دیگه خودتون روش کار کنید. ادامه روایت را، یعنی خطبه را میخوام بریم. فرمان لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان ولا تخوف من عواقب زمان ولا استعانت علا ند مصابر ولا شریک مکاثر ولا ضد منافر ولکن خلائق مربوبون و عباد داخرون. فرماد اینجور نیست که خلق کرده است که زورش زیاد شد لتشدید سلطانه، خلق کنه که قدرتش و سلطانش و تواناییش بیشتر بشه، معنی نمیده. ولا تخوف من عواقب زمانه، خلق نکرده است که از پیش آمدهای زمان میترسیده است، میخواد مثلا کمکش یه دی بکنه. ولستعانت علا ند مصابر ولا شریک مکافر، خلق نکرده است که به کمک اون خلق مقابله کنه، کمک بگیرد برای رقیبش که باش مبارزه میکنه مصابرش است، و یا اینکه بخواد برای یک کسی که شریکش است مکاثره بکنه، فخر بفروشه. ولا ضد منافر، بخواد با یه مخالف خودش تضاد داشته باشه، مقابله کنه، به اصطلاح ستیزه جویی کنه با منافر خودش و رقیب خودش. میگه اینا نیست. اما چقدر عجیبه، میگه اینا نیست علت خلق. نمیگه چیست، چرا، حالا عرض میکنم. ولی ادامه رو نگاه کنیم، ولیکن خلائق و مربوبون و عباد داخرون. میگه نه آقا خلق کرد، این خلق خدا هم هیچ کاری برای خدا نمیتونن بکنن، بلکه چیان؟ خلائقی هن که مربوب خدا هن، تحت حاکمیت و تدبیر ربوبیت رب هن. و عباد داخرون، بنده های هستن فروتن در مقابل خدا. خب پس خلقتش به اقتضای چیه؟ پس خلقتش به اقتضای نیست که زورش زیاد شه رقیبشه بتونه زمین بزنه، نه خلقتش خودشه. اسمش چیه؟ ذات. ذاتش عین خلقته. که همیشه اگه تنزیه دون درست باشه تشبیه دون درست میشه. شما اون جلسه هم عرض کردم دین خصوصیاتش اینست که تنزیهش غلبه دارد بر تشبیهش. اونجا هم که میفرماد لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. لیس کمثله شیء را اگه نگیرید و هو السمیع البصیر. حضرت اشکالی که حضرت صادق به طرف کردن، حضرت گفتن که خب خدا را صفتش بگونه، گفت سمیع است. گفتن خب بقیه هم که سمیع هم مون چکار کنه؟ نه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، یعنی شبیه هیچ کس نیست. حالا که شبیه هیچ کس نیست سمیع است. خب حالا چطوری سمیع است؟ عین سمع است. چرا ما نه، ما عین سمع که نیستیم، ما برمون سمع و بصر رو صفت بهمون دادن، خدای سمیع بهمون داده. اینجا هم حضرت میگن که خلق نکرد برای این اهداف، بلکه فقط خلق کرد تموم شد. اون جمله آخرش که میفرماد خلائق مربوبون، میخواد بگه که نه این خلقم تحت سیطره خداست، هیچ کمکی به خدا نمیکنه. پس چه کار کرد؟ خلق کرد. چرا خلق کرد؟ گل خندان که نخندد چه کنه؟ خداست و خلق. حالا بعدم باز کمک میکنه. لم یحلل فی عنایت، فرمودین دو ما همه اینا رو داریم از یه موضوع دنبال میکنیم که اوست، که اوست دارن امیرالمومنین کمک میکنن از اون جهت ببینش، نه از اون جهت که خلق کرده است. برای چی؟ برای هیچی. اون آقا گفت که چی؟ میخواست داره کمک خدا کنه. گفت خدا میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اشکال بهش گرفتن، گفتن همین هم نه، همین که بخواد جودم بکنه اگه به معنای یک هدف باشه نمیشه. خدا خود هدف است، نمیشه هدف باشه. نه فقط فیض است و جواد است و تجلی است. تجلی است، عین تجلی است. بلکه تا بر بندگان جودی کنم، اگه معناش این باشد که هدفی در خدا نسبت به غیر هست، این نقص میشه برای خدا. چون خدا که نمیشه هدف داشته باشه، موجود ناقص باید هدف داشته باشه مثل من و شما. ما هدف نداشته باشیم بدبختیم. چرا؟ برای اینکه نقصمون را با رجوع به کمال مطلق رفع نمی کنیم. اما خدا هدف داشته باشه که نقص از خدا خود هدف است. اینجا هم همینطور، نمیشه بگم خب چرا خلق کرد، میگم خلق کردن است. حرف ما چیه؟ نظر به این ذاتی که خلق کردن است. مواظب باشین غیر این نبینین. لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن ولم ین انها فیقال هو منها و یقال هو منها باین. میفرمد که اینجور نیست که در اشیا باشه که گفته بشه که چی؟ فیها کائن، در اون اشیا موجود است. میشه هم چیز؟ ولم ین انها، خب از اشیاء هم دور نیست. فیقال هو منها باین، که گفته بشه که از اون اشیا چیه؟ دور با این جدا شده. این هیچ که دومینا نیست. حالا چطوری میشه؟ حضرت میگن نه در اشیا است که بگم تو اشیا است حلول کردس لم یحلل. حلول که نکردس تو اشیا که بگم تو اشیا است. اینجور که نیست. خب جدا از اشیا هم نیست که بگم دور است از اشیا. پس چطوری است؟ باید بتونی حل کنی. فقط هست. وقتی هست، هر هستی از اون جدا نیست، هر هستی هم اون نیست. دقت کنی خودتون، شما خودتون، الان این دست شما خود شماست که داره دست شما را جمع میده، اما نه کنار دست شماست من شما، نه تو دست شما حضور است. خیلی بحث خوبی در معرفت و نفس میشه که ان نفس و جسمون عالی یونزی حیات. این نفس شما همین حالا این دست است، اما دست دست است، نفس که دست نیست. خب بیرون دست است؟ نه. داخل دست است؟ شما بگردین لا سلولاتون مندونه پیدا میکنی؟ نه. حضور است. چون حضور است همه را دربر میگیرد، هیچ کدوم هم نیست. فکر نکنید، فکر خراب میکنه کارا. با شما الانه طوری بودین که با فکر قانع شدید، منم فکری با شما حرف زدم، ولی اونجور که نشون دادم بهتر بود. یعنی شما مندون الان اینجا این دست رو داره میجنبونه. حالا این من هستی که نه دست است، نه بیرون دست است، نه تو دست است. تا این حل نشد رجوع به خدا به معنی که نهج البلاغه میگه هنوز موفق نشدیم. شاره های نهج البلاغه بسیار ظلم میکنن به نهج البلاغه. من دیدم چیکار میکنن؟ میان با یه تفکر فلسفی نهج البلاغه را تفسیر میکنن. این که نهج البلاغه رفت در ذیل تفکر فلسفی، فدای این نهج البلاغه من بشم چطوری؟ من حق به خودم بدم ببرمش در ذیل تفکر شیخ الرئیس ابن سینا؟ اینجا کش ابن سینا باید یاد ذیل تفکر امیرالمومنین اومده است. تو نمط هشتم و نهم اشارات انصافا شیخ الرئیس اومده است در ذیل نور امیرالمومنین. ولی اون شارح نهج البلاغه که میاد با تفکر ابن سینا نهج البلاغه را معنا میکنه، نهج البلاغه را معنا نکرده است. نمیشه کاری جز با خود نهج البلاغه کرد. جلو رفت، بریم جلو ببینین کمک میکنن حضرت. لم یعده خلق و مبتدع ولا تدبیر و ما زرعه ولا وقف بهی عجز و اما خلق. میفرماد لم یعده خلق و مبتدع، خسته نمیشه از ایجادی که به وجود آورد، خلقی که به وجود آورد. همینجا بمونید تو الحمدلله تو سوره بقره آیت الکرسی نبی الله صلی الله علیه و آله فرمودن که ازشون پرسیدن بهترین آیه‌ای که براتون نازل شد چیه؟ فرمودن آیت الکرسی، اون آیه اولیه لا یعود و حفظهما. بعد فرمودن هر چیزی قله ای دارد، قله قرآن آیت الکرسی. حالا این دوتا رو به هم ببینید چقدر کمک کنید. شما اگر که بخواید این میزا بلند کنید خسته میشه. چرا؟ غیر شماست. اگر بخواید راه برید خسته میشه. چرا؟ اگر بدنتون غیر شماست. اما اگر بخواید خودتون خودتون باشید، اراده کنید، فقط اراده کنید، اراده چون عین شماست خستگی نداره. اراده ذاتی انسان است. حالا بعد حاصل اراده این است که مثلا را بریم، اون نه، اون ذاتی ما نیست. اراده کردن، انتخاب ذاتی شماست. همین که حس میکنید خودتون خودتون ذاتی شماست. این که شما یه پرتقال تو ذهنتون تصور میکنید، این ذاتی شما، جنس اراده شما. حالا صد تا تصور میکنید، اینا ذاتی شماست، خستگی نداره. خستگی مالی چیزی است که عارض بر ذاتی بشه، خستگی میاره، یا ذاتی که بخواد خودش عارض بر ذاتی دیگه بکنه خب خستگی میاره، اما ذات خودش خودش باشه خستگی نداره. حالا این خلقت حضرت رب العالمین که عالم خلق میکنه خودشه، نه اینکه یه کاری میکنه، کاری نمیکنه خدا، کار نمی، اگه خدا کاری بکنه که وقت، یه وقت که کاری نکرده یا ناقصه، یا وقتی که کاری میکنه ناقصه، این حرفا نیست. کل یومن هو فیشن، میشه گاهی خدا یه کاری نکنه و بعد گاهی یه کاری بکنه. خب بفرمان اون وقت که کاری نکرده است خداست یا وقت که کرده است؟ چون یکی اینا نقصه. خدا که نمیشه که اینجوری باشه، خداست و خلق کردن. کل یومن هو فیشن، همواره در ایجاد است. خب حضرت اینجا رو این دست گذاشتن، میگن لم یعده خلق و مبتدا، خسته نمیشد از خلقی که ایجاد کرده است و خسته نمیشد از تدبیر مخلوقات ما زرعه، یعنی همون ما بدعه، و در آفرینش موجودات اما خلقه، لا وقف بهی عجزون اما خلقه، در اون چه که خلق کرده است که ناتوانی برش واقف نمیشه و ایجاد نمیشه. میخوان چی بگن؟ روش نگاه کنه، زبان دین همیشه همین جنسه و اینجا خوب میشه کمک گرفت که روششو این است، هی ذهن آزاد میکنن، آزاد میکنن از خطورات و افکار خودمون، منیت ها و ساختای خودمون. اینا که آزاد شد، آن که عمری در پی اومی دویدی کو به کو، ناگهانش یافتی با دل نشسته رو به رو. این روش دینیه، به کسی نمیشه چیزی یاد داد. کمک شما به مردم اینه که این علکیاتشون رو ازشون بگیری، همین خودشون دارن، انشاءالله میرسیم. حالا بحثمون رو نگر دارید، چون اصلا اگه عنایت کنید ما کتاب را آخرین قسمتش را با چی تمام کردیم؟ حواستون باشه ما کتاب را با بحث قبل از وقت در صفحه 336 اومدیم. آخرین بحث چی بود؟ این بود که ما رؤیتی رو مطرح کردیم، گفتیم امام صادق میفرمان این نوع رؤیت خداست. ما بحث وقت را به جهت دیگه به کتاب اضافه کردیم. کتاب آنگاه فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شوند، با آخرین بحث که بود نمونه ای از رؤیت خدا تموم کردیم. کتاب ما تموم شد اونجا. اومدیم از چی کمک گرفتیم؟ حضرت صادق فرمودن چطوری وسط دریا که از همه چی ناامید میشید، دعوا الله مخلصین له الدین، خدا را میخونند و جدی هم میخونند، بعد حضرت فرمودن همه این خدا را دارند، همه این خدا را دارند. اولا خدا اینه، اون خدا که تو کلاس و مدرسه میخونیم خدای دل ما نیست، وسط دریا که کشتی داره غرق میشه، اینا دو تا چیز گیرتون میاد. اول خدا گیرتون میاد، از وقت حالا این خدا رو نداشتیم که، این خدا که اینقدر هست. ثانیاً اینقدر خالصانه میخونی، چرا؟ اولا پیداش کردیم، بود کجا بود؟ از روستالا لای نون و آب قایم شده بود، یا ما لای نون و آب محجوبش کرده بود. حالا که دیگه نه نون نجاتمون ده، نه پست و مقام و اینا، حالا که هیچ کدوم اینا کاری نیستن، خدا میاد بسن. پس بود. در ثانی حضرت صادق فرمودن اینجوری خدا را باید پیدا کنید و بخوانید. خب ما آخرین بحث کتاب را همین قرار دادیم، بحث وقت را از این به کتاب اضافه کردیم که کمک میکنه که انسان از گذشته و آینده آزاد بشه تا این خدایی که داره پیدا کنه. اینجا حضرت همین کار دارن میکنن، یعنی غیر این دین نمیشه. هی میان میگن این نیست، این نیست، این نیست، اینجوری نیست خدا. وقتی شما همه اینا رو ریختین بیرون، اون خدا خودتون پیدا میشه. دقت کنین، فرمان این خدایی که باید پیداش کنی خدایی نیست که با خلق کردن خسته بشه، با تدبیر خسته بشه، نه، بلکه فقط اوست که اوست، برای خودش هست. وقتی برای خودش هست، خب پس دیگه خودش هست. کسی از خودش خسته میشه؟ خلقت چیه؟ خودش هست. تدبیر چیه؟ خودشه. پس خودش هست که خودش هست. پس رجوع به این خدا، همون ذات بینی که عرض کردم میشه. ادامه خطبه رو نگاه کنید، میفرمان ولا، این ولا و قوقا میکنه در نجات انسان از خطورات و اعتباریات بشری. ولا ولجت علیه شبهتون فی ما قضا، ولا قدر، بل قضا اون متقن و علم محکم و امر مبرم. میفرماد فی ما قضا و قدر، در اون چیزی که ایجاد کرده است و تقدیر کرده است و حکم کرده است و قضایش رو جاری کرده است، لا ولجد علیه شبهتون، برای اون که شبهه‌ای وارد نمیشه، ورود شبهه‌ای در جان خدا نیست، همینطور اراده میکنه و ایجاد میشه و با تمام استحکام هم ایجاد میشه. یه شرحی میدم بعد به متن رجوع میکنم. شما و ما ببینیم هر کاری بکنیم حتما توش تردید داریم، اگه نداریم عقل نداریم، عذر بخواه. ما هر کاری خودمون بکنیم نمیدونیم چقدر درسته است. از منی که اینجا نشستم تا شما که اینجا نشستم، آیا من بهتر از این وظیفه‌ای دارم؟ نمیدونم، خدا میدونه، نمیدونم، نه اینکه مطمئنم این بهترین وظیفه مست، شما نمیدونید این بهترین وظیفه دونست که اینجا نشستم، نمیدونیم. راست اینقدر خونه میسازیم، آیا باید اینجور بسازیم؟ آیا باید بسازیم؟ نباید بسازیم؟ هیچ کس در این دنیا نیست که هر حرکتی که میکنه برش شبهه‌ای نباشه. ولجت له شبهه، یه شبهه‌ای برش ولوج میکنه که خدایی نکنه بهتر از این بشه. یکیه که در این هستی در قضا و قدر و حکم و ارادش هیچ گونه تردیدی وجود نداره. چرا؟ چون عین اراده حق است، عین علم است، عین بصیرت است. دقت کنید همه را برمیگردونه. شما عوارض بذارین کنار، ذات پیدا میشه. تو متن میخونیم ولا ولجت علیه شبهتون فی ما قضا، فرماد که بر او شبهه‌ای وارد نمیشه در اون چیزی که قضا و قدر، در اون چیزی که قضا میکنه به عنوان حکم کلیه و قدره به عنوان جزئیه و مثلا محدود. مثلا حکم کلیه اینست که ساختمان بسازیم، قضا. حکم جزئیه اینست که خب نمیدونم 4 تا اتاق براش قرار بدیم، قدر. همه اینا رو خدا انجام داده است دیگه. فرما در این برنامهش فقط یک حقیقت است، نه این که جز خودش هم باشه. اگه جز خودش باشه تردید پیش میاد. حوصله کنید ببینیم میشه روشن بتونیم بکنیم به لطف الهی. شما حضرت رب العالمین فقط خودشه. وقتی فقط خودشه، نسبتی دارد مثلا به زمین یا زمین شؤون خودشه؟ من و شما نسبت داریم به این زمین. آقا من از زمین درست دارم استفاده میکنم یا غلط؟ امروز این بحران محیط زیست مگه جز اینه که ما از زمین غلط استفاده کردیم؟ خب حالا میخوام درست استفاده کنیم، وقتی هم که درست میخوام استفاده کنیم باز نمیدونیم چطور استفاده. بالاخره پس هر جا نسبت بین انسان و غیر باشه یه نحوه تردید پیش میاد. خب فقط کجا تردید پیش نمیاد؟ وقتی فقط خودش باشه. اگه خودش زمین باشه حتما باز تردید پیش میاد. برای همین بحث بسیار خوبی که هست، میگن آیا خدا معلومش در خارج است و نسبت خودش با معلومش تنظیم میکنه، یا معلومش همون علمشه؟ خداوند عالم است به دنیا یا دنیا علم خداست. دومیشه ننگه یه دنیایی باشد خدا عالم باشه. نه آقا، علمش همین دنیاست، بر همین دنیا رو خلق کرد. یعنی خدا خلقش همون علمشه. بر همین شما اگه این دقیق نگاه کنید، اصلا عجب گوش دقیق، عجب چشم دقیق، متوجه چی میشید؟ خب علم خدا میشید. علم خدا فعلیست، انفعالی که نیست. علم ما انفعالیست، یعنی من یه معلومی هست بهش عالم میشم. خب علم من منفعل است از معلوم، درستش هم همینه. اما علم خدا فعلیست، یعنی خودش علمشه. معلوم چیه؟ صورت علمشه. دوباره پس جمله ما که تکرار میکنم، خودش فقط هست، یه زمینی نیست. یه خدا، خداست و تجلیاتش. این مخلوق شؤونات اسماء الهی است. خود از همه نهج البلاغه همه اینا در میاد. عرفا که از خودشون چیزی در نیاوردن. حضرت امام در صفحه 163 کتاب سر الصلات چاپ اول میفرمان: به جان دوست قسم، سخن این اولیا و عرفا تماما متن دین است، و اگر تو متوجه نمیشی لاقل نف نکن، انکار نکن، که انکارش برای قلبت کدورت میاره. بعد به احمد آقام تو اون نامشون که نوشتن باز همین نصیحت ها میکنن، میگن بعض موقع حرف عرفا رو نمیفهمی، اینا تدبرشون در متن دین است، نمیفهمی انکار نکن، چون اگه انکار کنی افق را جلو خودش آدم میبنده. خیلی مصیبت زیاد است در انکار حقایق. اینجا حضرت مولا الموحدین میفرمان که نه، کم گفتیم اما دیگه اجازه بدین جمعش کنیم. این که میفرمان ولا ولجت علیه شبهتون فیما قضا و قدر، یعنی در درون حضرت رب العالمین که شبهه و تردیدی ایجاد نمیشه در اون چیزی که ایجاد کرده است. خب چرا؟ چرا ایجاد نمیشه؟ خب برای که چیزی نیست که نسبتش با خدا باشه تا بگم حالا درست نسبتش برقرار شده یا غلط برقرار شده. اوست که اوست. بعد میفهمید بل قضا اون متقن، یه قضاییست که از استحکام الهی محکم است. اون چه از حضرت حق صادر میشه که از حکیم فقط حکمت صادر میشه، و علم محکم، علم محکم است. تمام اون چیزی که از عالم در عالم است علم محکم حضرت حق است. و امر مبرم، یه امریست پایدار و محکم. المعمول مع النقم مل مرهوب مع النعم، جمعش کردم. می فرمان اراده ایست همراه با نقمت و ترس، همراه با نعمت. شارحین نهج البلاغه اینجا وقت گذاشتن، میگن عجب جمله ایست. هم می فرماد که مع النقم المرهوب، بعد می فرماد مع النعم. مرهوب رهب، همون خودتون میگون ترس. میفرماد یک عالم خلق کرده است اما با یک انضباط خاص، با انضباطی که نقمت ترس دار همراه با نعمت. یعنی این عالم اینجوریست، نعمت هست اما نه مثل لیبرالیته که بگید ما هر جور دلمون بخواد میتونیم در عالم تصور کنیم. پدره ده در میاره. ببینیم بحران زیست محیطی مگه از کجا اومده است؟ اینا فکر کردن که حالا که این عالم با استحکام و حالا اونا که اینا رو حالشون نیست، حالا که این عالم هست هر تصرفی میشه توش بکنیم. میگه نه، نقمت مرحوب است اینجا، یعنی خشم و ترس درش نهفته است. بعد میفرماد من نعم اما همراه با نعمت، یعنی این عالم اتقان داره، استحکام داره، در این حال باید حساب روش بکنید، ببخشید حساب خودت نبکنید، رجوعتون باید رجوع بر اساس نظام الهی باشه، رجوعتون باید بر اساس این باشه که نعمتیست که اگر ازش بد استفاده کنی نقمت میشه، و نقمت المرهوب خشم توش هست. اینکه این انسان‌های حکیم هیچ وقت منتظر این نمیشن که کارای غلط این دنیا از بین بره، رسوا بشه. از اول میدونن رسوا میشه. چرا؟ چون معتقدن در نظام حکیمانه الهی هرگز کار غلط نمیمونه. حالا میخواد اسرائیل 63 سال بمونه، میخواد 70 سال بمونه، این که فرق نمیکنه. این هر روز داره جون میکنه، خودش نگه داره، مثل یه کسی که یه سنگ اون بالا گرفته سایه میخواد نگرش داره، خب میفته پایین، دوباره باید دستشو بذاره زیرش، خب که خسته میشه، که زندگی نشد. به اصطلاح میگن حرکت‌های بی آینده. برعکس، اصلا ما شک نداریم حتما این عالم با نور تشیع جهان رو هدایت میکنه و به جای میرسه. اگر مطمئنیم نور تشیع یک نوریست که بر در نظام حکیمانه هماهنگ است با نظام حکیمانه، حتما انجام شد. اخیرا خبر همین رئیس جمهور پاکستان که تشریف آورده بودن خدمت رهبری، یه بحث جالبی شده بود. ببینید چه حرفایی گاهی زده میشه. گفته بودن چرا میگون که ولایت فقیه مربوط به شیعه است؟ شیعه هم نیستن این آقای که نه، یکی از فرقه های اهل سنت هم هستن اینا، که حزبی که حاکم است در پاکستان. ولی این حتمی اینجوری میشه، یعنی یک حقیقتی است که جایگاه حکمیش اگه بشناسیم حتما این عالم رو میگیره و هر جریانی که بخواد خودش رو بر عالم تحمیل کنه حتما بی آینده است. حضرت امام باقر می فرماند که این آیه قرآن است، والعاقبت للمتقین، می فرماند این ما این والعاقبت فینا، در مورد ماست. یعنی هر چه بدیم بریم به همون مسیر میریم. ببینید شما مکز بود، خب 30 سال طول میکشید، 30 سال در جاده رفتن 30 سال رفتن است، اما 30 سال بیراه رفتن خب نرفتن است. از این روحه دونه درست کنید. این حرفا نیست که آقا کی جهتگیری ها اگر در نظام حکیمانه باشد هر قدمش نتیجه است. من وقت داره اینجا میگیرم، اما این جمله حضرت خیلی خبر از عالم عجیبی میده. میفرماد که ببینید، بل قضا اون متقن، میگه این عالمی که خلق کرده است یک حکمش بسیار پایدار، متقن که میدونی یعنی هیچ تزلزلی درش وارد نمیشه، و علم محکم. عجیب است، میگه این عالم یه علم محکم است، عالم یه این انگشته منو ببینید این علم است. آخه چطور اینقدر منظم با این به اصطلاح فرمش؟ خب این علم است، عالم ها باید ما علم ببینیم. می فرماید عالم علم است، و امرون مبرم، یعنی یه امریست بسیار مستدام، بسیار پایدار. بعد می فرماید که المعمول، حالا اینجا بین نمیخوام وقت نبگم، شارح اینجا این معمول رو بعضیا به بعد زدن، بعضیا به قبل، روح قضیه مشخص است. المعمول یک اراده ایست، عمل اراده ایست، این اراده تمام این عالم یه اراده است با دو تا خصوصیت، مع نقم المرهوب مع نعم، همراه با یک نقمتی که ترسزاست. عجب، پس این عالم محکم میگه یک نقمتی است، ترسزا معنعم، همراه با نعمت. شما بیاین مثل امیرالمومنین از نعمتش استفاده کنین، ابو سفیان هم از نقمتش استفاده کرد. خداوند به حقیقت خودش بر ما رحمت و مرحمتی بفرماید که همون لطف نگاه توحیدی که به اهل بیت داده شد از ما دریغ مگردد. و صلی الله علی محمد و آله.